با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب سو و شون نوشته زنده‌یاد خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی عزیز و سلام به شنوندگان عزیز و محترم و دوستانی که دنبال میکنن کتابخانه. اجازه بدین قبل از این که من ادامه بدم داستان سوشون رو که رسیده بودیم به وسطهای فصل 17 و نقل جناب سروانی که در درگیری با عشایر زخمی شده و اومده خونه یوسف، این خبر خوب رو بدم که کتاب جدید و تازه خانم پرستو فروهر همین دیروز رسید، بخوان به نام ایران، داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر. کتاب بسیار زیبا و شکیلی هست در 396 صفحه که همجوری که از اسم و عنوانش پیداست زندگی این دو جانباخته راه آزادی رو از زبان دخترشون خانم پرستو فروهر بیان میکنه و اطلاعیش هم فکر میکنم دیگه همین امروز فردا آماده میشه. هفته آینده جمعه 27 ساعت 6:30 در فولکتوس هامارکولر خانم پرستو فروهر خواهند بود. بخشایی از کتاب خودشونو میخونن و تعدادی از کارها، نقاشیها و کار هنری که کردند بر پرده نمایش داده میشه به صورت اسلاید و فکر میکنم موقعیت خوبی هست، فرصت خوبیه هم خانم پرستو فروهر ببینیم، هم با این کتاب آشنا بشیم، تکه هایش رو بشنویم و بعد هم طبیعتا جلسه گفتگو خواهد بود، پرسش و پاسخ. اگر دوستانی میخوان این کتاب رو قبل از اینکه نویسنده بیاد و ببیننش بخونن همه رو، کتاب هست میتونن بیان بگیرن. این یک. دو، اینکه تعدادی جملاتی هست، حالا هنوز عنوانی براش انتخاب نکردم، 50 و چند تا تا حالا شده، دیدم که بعضی از دوستان میگفتن بد نیست که در شروع هر بخش کتابخانی یکی از اینها هم خونده بشه. حالا یکیش رو من میخونم، حالا روزای بعدم اگر زیادش ضرری نداره.
همونه که در فیسبوک هم میذارین دیگه.
بعضی ها به اندازه نوگرا هستند که حتی شراب کهنه را هم رد میکنند. بریم سراغ کتاب خونیمون آیه رحیمی. جناب سروان ماجراها رو نقل میکرد و ادامه میده. به نظرم 2 بعد از ظهر شده بود. یک تیاره آمد و قارقاری کرد و بالای سر ستون نظامی گشتی زد و قشقایی ها و بوی رحمدی ها هم از پایین درق و دورقی کردند و رفت. کمک نظامی هوایی. حالا ما دوتا مانده ایم، تشنه و گرسنه و پابرهنه و با پیراهن و زیر شلوار و یک دمپایی زنانه هم داریم که پای هیچ کدام ما نمی رود. از یال کوه سرازیر شدیم. توی دره آبزقه زده بود. صورتمان را به گل آبالود مالیدیم. گروهبان گفت دیگر نمیتوانم راه بروم و همانجا دراز کشید. گفتم میل خودت است. میگذارمت و میروم و به راه خودم ادامه دادم. اما یواش یواش میرفتم. 100 متری که از او دور شدم صدایم کرد و به من رسید و گفت ای جناب سروان، پیش خود فکر می کردم بروم سیاه چادر آبجی گلابتون. خیلی دور نیست. از شما چه پنهان آرام شد. یک کلمه جوابش ندادم. با هم از دره آمدیم. چند تا ده به چشممان خورد و آدمها را می دیدیم که مثل مورچه تردد داشتند. خودمان را رساندیم به یک بچه الاغ سوار و یک پیرمرد که دنبال الاغ می رفت. پیله ور بود. یک قرص نان داشت، نصفش را به ما داد و گفت آب ندارم. به او گفتم ما شوفریم، کامیون‌هایمان را آتش زدند و خودمان را لخت کردند. می‌بینی که گفت رودخانه یک فرسخی است، اما مواظب باشید، اینها خیلی بیرحمند. نوک کوه را نگاه کنید، میگویند قشقایی و بوی رحمدی یاغی شده، آن طرف کوه با دولت جنگ کرده. اوایل غروب بود که رسیدیم لب رودخانه و آب خوردیم. به گروهبان گفتم زیادی نخور، باد میکنی. 10 دقیقه استراحت کردیم و زدیم به آب و رودخانه رد شدیم. دو تا بوی رحمدی دیدیم که نشستند، اسبهایشان را بسته بودند به درخت، آتش درست کرده بودند و داشتند چای می‌خوردند. از ما پرسیدند کی هستید و کجا می‌روید. گفتیم قشقایی‌ها ما را لخت کردند. گفتم شوفر کامیونم. گروهبان با آنکه چپق می‌کشید گفت چپقت را بده بکشیم، گرسنه‌ایم. چپق را داد کشیدیم و وقتی دستش دادیم دیگر دود نداشت. تکانش داد رو به زمین و گفت دیگر چی مانده؟ بعد مشکش را داد آب بخوریم و گفت بروید پی کارتان، دیگر خبری نیست. چند تا رعیت بیل به کول داشتند به طرف ده می رفتند. به آنها رسیدیم و همراهشان شدیم. پرسیدند شما کی هستید؟ گفتم شوفریم. کامیون هامان را آتش زدند و هی برو تا رسیدیم به آباده. وارد شهر که شدیم ساعت 8 شب بود. گروهبان ژاندارم رئیس پست را پیدا کردیم. گفت سرکار نایب توی قهوه خانه است، اما سرکار سروان رئیس پست رفته شیراز. ما را به قهوه خانه برد و سرکار نایب را دیدم و گفتم بیا تا برایت تعریف کنم. برایش گفتم که ما را حسابی توی تله انداختند. برایش گفتم که چطور ریختند و غارت کردند و آتش زدند و کشت و کشتار کردند. به ما چای شیرین داغ دادند و بعد رفتیم پاسگاه. سرکار نایب معاونش را صدا کرد و به او گفت این جناب سروان است، بیا بشنو چه میگوید. به این سادگی که ما شنیدیم نبوده، از سر پل سرات هم بدتر بوده. حتی سربازها تیراندازی بلد نبودند، بیلمز بودند. گریه میکردند که جناب سروان ما تیراندازی بلد نیستیم. و رو به من کرد و گفت وقتی ستون موتوری از آباده رفت من نفس راحتی کشیدم. گفتم حالا دیگر سرهنگ بیچاره آنقدر پشت بیسیم التماس نمی کند که کمک بفرستید. خدا به داد آنها برسد. بعد به معاونش دستور داد که در برج را ببندد و دستور حفاظت داد و خودش رفت پشت بیسیم تا به ژاندارمری گزارش بدهد و تقاضای کمک کند. می گفت حتما امشب می آیند سراغ ما. تا آنجا که دستشان می رسید لباسی برای ما دوتا فراهم کردند و پولی روی هم گذاشتند و به ما دادند. همان لباس کهنه ژاندارم ها و کفش هایشان برای ما نعمت بزرگی بود. سرکار نایب گفت دست و روتان را بشویید و امشب بروید خانه کت خدا، اما بروز ندهید که افسر هستید. اگر بفهمند افسر هستید تا صبح می کشندتان. با ژاندارمی که همراه ما کرد از آغل گوسفندها رد شدیم. کدخدا از اتاقش بیرون آمد، ریش قرمزی داشت. ما را به یک اتاق گلی برد که فرش نداشت. دو تا لحاف کهنه از روی یک صندوق چوبی گوشه اتاق برداشت و انداخت روی زمین و پرسید شام خورده اید؟ گفتیم نه. بعد دختر کدخدا آمد و شیر کثیفی در یک ظرف سیاه آورد و جلو من گذاشت و قفل صندوق چوبی را با کلید باز کرد و 2 قرص نان سیاه در آورد داد خوردیم. در صندوق را هم قفل کرد. مثل سنگ تا صبح خوابیدیم. نفهمیدند ما افسریم. صبح چای داغ و نان سیاه دادند خوردیم. باز رفتیم سراغ سرکار نایب. از دیشب هم مهربانتر بود. تا ظهر معطل شدیم، بلکه بتواند اجازه بگیرد من به تهران برگردم. تا ظهر 5 نفر دیگر زخمی و لخت و نیمه لخت خودشان را به کمک رعایا رساندند به آباده و آمدند به پاسگاه. آنجا آنها گشتی های پادگاه سمیران بودند و گفتند جنگ اصلی از دیروز عصر شروع شده. عاقبت سرکار نایب با ژاندارمری تماس گرفت. به او دستور دادند به ما کمک کند، اما صریحاً گفته بودند همه من باید فوراً برگردیم شیراز. بنا شد 2-3 تا الاغ پیدا کند تا به طرف دهبید راه بیفتیم و و هر جا ماشین خالی دیدیم سوار شدیم. تا آنجا که می شد زخم زخمی ها را شستیم و بستیم و سرکار نایب از این و آن لباس سویل گرفت و داد پوشیدیم. 80 تومان پول هم دست من داد. در همین حیث و بیت راننده ترکمنمان سوار یک مادیان قشقایی پیدایش شد. او تنها کسی بود که سالم و راحت در رفته بود. برای من گفت که یک قشقایی تفنگم را گرفت و از اسب پیاده شد و رفت به غارت. اسبش را دست من سپرد و گفت بواسگ اسبم را نگه دار تا برگردم. همین که چشمش را دور دیدم پریدم روی مادیان و یک نفس آمدم. دیشب هم جایتان خالی جای امنی خوابیدم و چلو خورشت و دوغ هم خوردم. صبح هم به سلامتی شما رفتم حمام و مشلومالم دادند و آب خنک هم خوردم. ظهر هم زخمی ها را سوار الاغ کردیم و خودمان پیاده به دنبالشان راه افتادیم و هر کدام خسته می شدیم به نوبت سوار مادیان قشقایی می شدیم که راننده ترکمنمان غنیمت آورده بود. نان و پنیر و کوزه آب هم با خود داشتیم. ساعت 10 شب رسیدیم به دهبید. دم دروازه دهبید افسری با تعلیمی و چکمه ایستاده بود. نگاهی به افسره کردم و گفتم من هم افسرم. افسر تعلیمی و چکمه براق و لباس نو داشت. برایش به طور خلاصه گفتم که بر ما چه گذشته و از او ماشینی خواستم که ما را به شیراز برساند. گفت تمام این ناحیه دزدگاه شده، هیچ ماشینی حق به عبور ندارد. ما را به پاسگاه ژاندارمری برد و رئیس ژاندارمری از ما پذیرایی کرد و گفت که منتظرمان بوده، از آباده خبر داشته. برای من مرغ بریان و عرق و ماست و خیار آوردند. ما نشستیم به خوردن و رئیس ژاندارمری رفت پشت بیسیم که آمدند. اما اینها نه قشقایی بودند نه بویر احمدی، دشمن زیاری بودند. رئیس ژاندارمری همان پشت بیسیم تیر خورد. اگر غارت برای 2 ایل صرف دارد، برای ایل دیگر هم صرف دارد. رفقای دیگر را هنوز ندیدم. خودم زدم به پشت پاسگاه و از کوه سرازیر شدم و انداختم توی یک مرتع وسیع تا به یک درخت گردو رسیدم. خواستم زیر درخت بگیرم بخوابم، اما انقدر سرد و تاریک بود و مداوم صدای تیراندازی می آمد تا سپیده بزند قدم زدم و گاهی می دویدم. نه مهتاب بود، نه ستاره، نه چراغ. کبریت هم نداشتم، اما 80 تومان پول نقد داشتم. سرکار نایب ژاندارمری آباده دست من سپرده بود. اگر کبریت داشتم آتش درست می‌کردم و کنارش می‌خوابیدم. صبح 2 چوپان با گوسفندهاشان آمدند. با آنها سلام کردم. گفتم شوفر کامیونم. دیشب مرا دزد زد و حالا گرسنه‌ام. چوپانها آتش کردند و یکیشان در یک کاسه سیاه برایم شیر دوشید. پسر همان چوپان هم پیدا شد. بچه 7-8 ساله‌ای بود و یک دستمال بسته دستش بود که داد به چوپان و گفت همش دویدم بابا، داغ داغ است. راست میگفت، نان سیاه هنوز داغ بود. صدای تیراندازی آمد و گلوله خورد وسط کاسه شیر. همان دیشبی ها بودند. یک دستهشان به سراغ گوسفندها رفتند و گوسفندها را هی کردند و بردند. 2 تا سگ گله هم همان وقت که از کوه سرازیر شدند با تیر زدند. چند نفرشان هم آمدند به طرف ما و کت ما 3 نفر را بستند. به بچه کاری نداشتند. ما را جلو انداختند و خودشان به دنبال می آمدند تا رسیدیم پیش خان. روی یک صندلی جلوی چادرش نشسته بود. در راه که می رفتیم به پسر بچه گفتم پیش خان که رسیدیم به پای خان بیفت و التماس کن و بگو به خاطر بچه هایت مرا بی پدر نکن و پدر و عموی مرا نکش. گفتم اگر این کار را بکنی ولمان که کردند یک چیز خوب به تو می دهم. بچه هم همین کار را کرد، اما آنها ما را 6 روز نگه داشتند و بعد که می خواستند بروند لختمان کردند و ولمان کردند. 80 تومان را همان روز اول گرفتند و دوباره هی برو هی برو تا پای پیاده خودم را رساندم به زرقان که شما را دیدم. حالا چه بر سر آن بدبخت ها آمده قتلگاه واقعی دشت سیمرم و پادگان سیمرم بوده. آن سربازهای گشتی می گفتند آنها جیره یک روزه داشتند که 4 روز بخورند. می دانم اصلا زمینه مقاومت نداشتند. تفنگ داشتند اما فشنگ نداشتند. ما هم که نتوانستیم به آنها برسانیم. همان افسری که دم دروازه دهبید با چکمه و تعلیمی دیدم می گفت بوی رحمدی و قشقایی به سرهنگ نامه فرستادند که تو محکوم به فنایی، تسلیم شو. سرهنگ در جواب نامه می نویسد چادرهای ما گورهای ما خواهد بود. می گفت سرهنگ بدبخت از لشکر اصفهان ناامید شده به پادگان آباده متوسل شده. می گفت حالا دیگر بیسیم پادگان سمیرم ساکت است. یکی از گشتی‌های پادگان سمیرم که خودم زخم بازویش را بستم در راه برایم تعریف کرد که ما با دوربین دیدیم که 3 مسلسل روی 3 قاطر گذاشتند و می‌آیند. از او پرسیدم زره‌پوش چطور؟ گفت زره‌پوش را آتش زده بودند. وقتی ما فرار می‌کردیم هنوز می‌سوخت. گفت ما به سرهنگ بیچاره خبر دادیم. سرهنگ اول واداشت در 4 طرف چشمه چادر بزنیم تا از حیث آب در مضیقه نباشیم و دور تا دور چادرها سنگربندی کنیم. یعنی طرح دفاع دایره‌ای ریخته بود. بیچاره هی به ما دل می‌داد که مقاومت کنید. می‌گفت با استفاده از تراشندگی تیرهای مسلسل‌های سبک و سنگین دورشان خواهیم کرد. می‌گفت یقین دارم کمک می‌رسد. بیسیم آباده خبر داده است که ستون موتوری در راه است. به ما گشتی ها دستور داد هر وقت طلایه ستون را دیدیم خبرش کنیم و مشتلق بستانیم. می گفت آنها سلاح سنگین ندارند و برد تفنگ هاشان بیشتر از 400 متر نیست. وقتی به او خبر دادیم که اشرار 3 مسلسل بار قاطر کردند و می آیند رنگش پرید. گفت به نیروی کمکی شبیخون زدند. افسوس. بیچاره مثل پدر با آدم حرف می زد. از آمدن شما که ناامید شد مجبور شد نقشه دفاعی را عوض کند. گفت آنها از کور راه دنباله خروس گلو خواهند آمد. با عجله آرایش جنگی داد و سربازها روی پیش آمدگی 2 کوه نسبتاً بلند که مشرف به کور راه بود موضع گرفتند. بیچاره سربازها فقط 1 فشنگ در تفنگ هاشون داشتند. روی پیش آمدگی کوها جنگل نیمه مرده‌ای هست از بوته های بنه و بخورک و درخت های کنار و سربازها زیر بوته ها و درخت ها در کمین نشستند. در دامنه تپه ها هول هولکی چادرهای بهداری و آشپزخانه را علم کردیم. اما چه آشپزخانه‌ای، چه بهداری؟ برای ما 4 روز فقط ما برای 4 روز فقط 1 جیره داشتیم. آن استوار گشتی پادگان سمیرم می گفت آنها از 3 طرف حمله کردند. صدای کرنا و تبلشان در کوها و دره‌ها می پیچید. بوی رحمدی ها از شمال شرقی قریه سمیرم آمدند و قشقایی ها از شمال غربی و 1 دسته هم با هم از ارتفاعات دنا سرازیر شدند و از لابلای درخت های میوه و تاکستان گذشتند و حلقه محاصره را تنگ کردند. سروان سوار و ستوان یکم توپخانه و من و چند درجه‌دار به برج رفتیم تا سرهنگ را از مقاومت منصرف کنیم و بیرق سفید را علم کنیم. من دیدم سرهنگ پشت میزش نشسته، دست زیر چانه گذاشته و به جلوش خیره شده. به حرفهای سروان سوار گوش داد و سر تکان داد. بعد پرسید هیچ کدامتان سیگار ندارید؟ این بار سروان سوار التماس کرد و گفت این دیگر جنگ نیست. به این صورتش منتظر قتل عام نشسته ایم. سرهنگ با لحن غمگینی گفت شاید در آخرین فرصت کمک رسید. سروان سوار عصبانی شد و گفت آخر جناب سرهنگ 10 روز است به این در و آن در زده ای. نیروی کمکی کجا بود؟ برای کی؟ برای چی ایستادگی می کنی و همه را به کشتن می دهی؟ سرهنگ با همان لحن غمگین گفت: شماها را مجبور نمی کنم بمانید، اما خودم می مانم. فکر بیرق سفید را هم از سرتان بدر کنید. ما از برج در آمدیم و من تیر خوردم، دستمالم را بستم به بازویم و خودم را به قریه سمیرم رساندم. اهل قریه می گفتند: هی قشقایی و بویر احمدی است که می آید. یک دست لباس نظامی خودی تحویل می گیرد، تن می کند و ده برو. لابد وقتی قاطی سربازهای بیچاره ما می شدند، آنها خیال می کردند نیروی کمکی که آنقدر منتظرش بودند رسیده. هل هله هم کردند. داستان سروان که به سر رسید، مجید پا شد، دهندره‌ای کرد و گفت: عجب دنیای کوچکی است. زری گفت: کوه به کوه نمی رسد، آدم به آدم می رسد. یوسف نگاهی به او کرد و خندید و گفت: جان دلم، تو هم کم کم سرت توی حساب آمده. و صبح روز بعد مرد غریب که دیگر غریبه نبود، با لباس یوسف که به تنش گشاد و کوتاه بود به ستاد رفت و دیگر پیدایش نشد تا یک هفته بعد که کاغذش از تهران رسید. تشکر کرده بود و از یک محاکمه نظامی که در پیش داشت و پرونده سازی و گناه آن آهنگر معروف در بلخ و تقاضا پس دادن آن مسکر نامعروف در شوشتر حرف زده بود و نوشته بود که تصمیم دارد از ارتش استعفا بدهد و هر طوری شده با زن و دو پسرش برود سوئیس. اما ذکری از 200 تومان پولی که از یوسف به قرض گرفته بود نکرده بود. 18. پنجشنبه عصر زری به دیوانخانه رفت. آقای مدیر نبود و با سرپرستار، زنی که شبیه خدیجه کلفتشان بود، راه افتاد. می دانست که خانم فتوحی از روزنامه های جا به جا بریده شده لجش خواهد گرفت. در بخش زنانه از بیماران سابق، زن افلیج که شبها گیوه بغل می کرد و می خوابید مانده بود و خانم فتوحی، اما بیماران تازه کم نبودند. 4 نفر روی تختا نشسته بودند و گرداگرد یکی از تختا یک تجیر قرار داشت. وسط اتاق 3 بیمار روی حسیر نشسته بودند و کلاغ پر بازی می کردند. زری که وارد شد یکیشان گفت: نان و خرما پر. زری لبخند زد. خوشبختانه نان و میوه آورده بود که غلام زمین گذاشت. همان زن ادامه داد: شازده خانم پر. به جان همدیگر افتادند و تپ تپ خمیر رو دعوا کردند. سرپرستار نگذاشت به تختی که دورش تجیر بود نزدیک شود و آهسته گفت: برای این مریض یک عالمه میوه و گل فرستادند، منتها قوت از گلویش پایین نمی رود. فعلا آمپول شیر به او زدند، دارند برایش اتاق خصوصی درست می کنند. کس و کارش می گویند از بس در این گرما کار کرده مغزش عیب کرده، اما دکتر می گوید به علت تب محرقه و فرسودگی از کار هر دو. خدا به حق علی شفایش بدهد. و بعد افزود: یک زن آخر شب که همه خوابند می آید، همینجا وضو می گیرد و بالای سرش نماز حضرت فاطمه می خواند. عزت که دیشب کشیک داشت می گفت که زن سرش را از روی مهر بر نمی داشته و عزت دلواپس شده، نزدیک رفته. شکر خدا صدای زن را شنیده که می گفته: یا فاطمه ادرکنی، القوس القوس. نمی دانم 50 بار 100 بار چقدر به درگاه خدا القوس القوس کرده. زن دیشب همینجا خوابیده. از وقت حکومت نظامی خیلی گذشته بوده. حالا دکتر عبدالله خان تجویز گوشت الاغ کرده. اگر گیر بیاورند باید شامی لقمه‌ای از گوشه الاغ، از گوشت الاغ درست کنند، بلکه میلش بکشد بخورد. خب بقیه داستان وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بذاریم برای فردا که جمعه است، برای
دوشنبه.
بله، فردا تعدادی کتاب هست، همچنین کتاب خانم پرستو فروهر رو یک کمی بیشتر در موردش صحبت میکنیم. و دیگه روز شما بخیر و برنامه هاتون برسیم.
بدرود. بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
خواهش. خدا